اتفاقی به لحاظ روحی شده؟
اولا من سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر اسدزاده و در تکمله فرمایش ایشون خیانت از دیدگاه روانشناسی من عرض بکنم در یک جمله کوتاه بعد سوال شما رو پاسخ بدم. از نظر روانشناسی اون رفتارهایی که در غیاب همسر انجام میشه، اگر در حضور همسر نتونید انجام بدید، این میشه خیانت. یعنی مرز اینه. حتی ممکنه در یک خانواده حتی خندیدن با یک نامحرم از دیدگاه اون خیانت محسوب بشه. اثرات روحی روانی این رو به مراتب روی طرف خیانت دیده خواهیم دید.
بله.
اما افرادی که دچار خیانت میشن، خب اینها نه تنها به خودشون آسیب میرسونن، بلکه به دیگران هم، یعنی هم آسیب پذیرن و هم آسیب رسان هستن. و فردی که مورد خیانت قرار گرفته زمان زیادی میبره تا بتونیم اون آلام و دردهای روحی روانی رو از ذهن این کاهش بدیم. هیچ وقت نمیتونیم بگیم فراموش میشه. حتی اگر یک نشانه هایی از این خیانت دیده بشه، دوباره همون آثار روحی روانی رو در ذهن این فرد زنده خواهد کرد و ضمیر ناخودآگاه اون رو بیدار خواهد کرد. پس این آسیب همیشه همراه فرد خیانت دیده خواهد بود. فقط ما میتونیم کاهش بدیم، فقط ما میتونیم بخشی از این آلام رو با یه سری کار درمانی ها، با یه سری کار کردن روی تفکر فرد کاهش بدیم. و حتما این افراد باید به مشاور و روانشناس مراجعه بکنن برای کمک به کاهش این آلام. و از همه مهمتر، فردی که خیانت کرده اون باید هم بپذیره مسئولیت این کار رو و هم احترام بذاره به شعور و درک و فهم طرف مقابلش و تا حدی که براش امکان داره بتونه این رو جبران بکنه، با عدم تکرارش، با جلب اعتماد بیشتر و عدم قرار گرفتن در مزان اتهام بتونه تا حدود زیادی این آلام رو کاهش بده.
بله.
و تعهد بده به طرف مقابل، یه تعهد اخلاقی، تعهد کتبی، نمیدونم، یه تعهدی که باعث دلگرمی اون فرد به زندگیش بشه. چون افرادی که خیانت میبینن دچار شک و تردید هم میشن، دچار سردرگمی زندگی هم میشن و اینها یه بحرانی هم براشون در روابط زناشویی به وجود میاد، چه روابط عاطفی چه روابط جنسی، براشون یه بحران به وجود میاد. و این مدت رو طرفی که خیانت کرده باید بفهمه، درک بکنه، تحمل بکنه و بتونه کاهش بده این آلام رو. حتی در تضعیف نقش والدینی هم اثر منفی داره. فردی که دچار آسیبای روحی روانی میشه قطعا نمیتونه وظایف خودشو، چه وظایف همسریشو، چه وظایف مادریشو، چه وظایف پدریشو درست انجام بده.
بله.
پس اینها همه باید مد نظر قرار بگیره و نهایت تلاش بشه تا این فرد آسیب کمتری دیده.
ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر جعفری. شما شنونده برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ هستید. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما صمیمانه سپاسگزاریم. آیا خیانت در زندگی زناشویی قابل بخشش است؟ با همراهی جناب آقای دکتر حسین جعفری روانشناس و دکتر اسدزاده قاضی دادگاه خانواده همینک در نقد امروز. آقای دکتر اسدزاده، از حضرت علی می‌خواستم در مورد این موضوع بپرسم که برای خیانت در زندگی زناشویی چه قوانینی وضع شده؟
ببینید، ما چند دسته از نظر حقوقی، قوانین هم حقوقی هم کیفری، اصطلاحا هم ضمانت اجراهای حقوقی ما داریم، هم ضمانت اجراهای کیفری.
بله.
شنوندگان محترم توجه کنم به این موضوع که ببینید، وقتی بحث خیانت مطرح میشه، طبیعتا بیشتر موارد شاکی یا کسی که مراجعه میکنه شوهره. یعنی ما بیشتر مراجعات کیفریمون مراجعاتی است که شوهر به عنوان، حالا به اصطلاح همسر، مراجعه میکنه به دادسرا و شکایت رابطه نامشروع رو مطرح میکنه.
بله.
بعد از اینکه این شکایت رابطه نامشروع مطرح میکنه، خب طبیعتا ادله، مستندات، حالا اون چیزی که مدعیه ارائه میده، که معمولا با اخذ پرینت پیامک ها یا اخذ تماس های تلفنی یا اسکرین شاتی که از برخی از اون به اصطلاح صفحه‌های مجازی که با اون بنده خدا یا اون فرد دیگری ارتباط داشتن، اونا رو ضمیمه میکنن و این فرایند کیفری رو در قالب بحث رابطه نامشروع طی میکنه. حالا این رابطه نامشروع اگر در همین حد تماس و پیامک و تلفن بوده که مجازات تا 74 به شلاق خواهد داشت، که اگر وارد بحث رابطه جنسی و
آقای دکتر اسدزاده، اینو میخوام همینجا نگه دارین، چون میخوام در مورد این موضوع که تفکیکش کردید الان راجبش صحبت بکنم. اما در کل میخوام ببینم که قوانین خاصی وضع شده، چه خانوم چه آقا؟
بله، در خصوص قوانین عرض کردم رابطه نامشروع، چون معمولا از طرف زوج یعنی مرد این موضوع مطرح میشه.
بله.
اگر از طرف به اصطلاح زوجه یعنی از طرف خانم بخواد مطرح بشه، معمولا در قالب تخلف از شروط ضمن عقد که به اصطلاح در اون 12 بندی که در عقدنامه همه حالا هموطنان محترمی که ازدواج کردن امضا کردن، اونجا تخلف از شروط ضمن عقد که یکی از موجبات بحث طلاق که زن میتونه بیاد به عنوان حالا طلاق قضایی از دادگاه درخواست طلاق بکنه. ولی بله، خانم هم میتونه علیه شوهرش به اتهام رابطه نامشروع با اجنبیه، حالا با زنان مختلف، طرح شکایت کیفری بکنه. اگر اینجا منجر به محکومیت هر کدوم از طرفین بشه،
پیگرد قانونی داره.
بله، اینا میتونن به عنوان به اصطلاح متهم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و هم بحث تو بحث طلاق هم میتواند زوجه به استناد محکومیت کیفری زوج به رابطه نامشروع و خیانت به اصطلاح از دادگاه خانواده تقاضای طلاق هم بکنه.
ممنونم از توضیحتون، سپاسگزارم آقای دکتر اسدزاده.
نقد آگاهانه و منصفانه جامعه امروز در نقد امروز، شبکه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شما برنامه نقد امروز رو میشنوید. این برنامه تقدیم حضور شما میشه با موضوع خیانت از رادیو فرهنگ. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. آقای دکتر اسدزاده، در مورد همون موضوعی که الان راجبش صحبت میکردین، یعنی در مورد اینکه شما فرمودین که ظاهرا بیشتر آقایون هستند که ممکنه برای شکایت اقدام بکنن، من این رو میخوام از شما بپرسم. فضا طوری شده که انگار در قانون خیانت برای مردا امری توجیه پذیر، اما زنان اگر که دچار این اتفاق بشن، باید که احکام دلخراشی در انتظارشون هست که اجرا میشه.
بله.
دلیل این نابرابری چی هست در قانون؟
ببینید، ما این دلیل اصطلاحا نابرابری ما نمیتونیم اسمش بذاریم. ببینید، اینا احکام اسلام و احکام شرع مقدس ما هستن. بدین توضیح که خب مستحضر هستید که در شرع مقدس ما برای به اصطلاح مرد حق ازدواج 4 به اصطلاح همسر دائمی و حالا نامحدود هم
شما درست میفرمایین. آی دکتر، ما در مورد ازدواج صحبت نمی کنیم، ما در مورد خیانت صحبت میکنیم. این که در قانون ما این وضع شده که اگر خانومی به هر دلیلی خیانت بکنه، باید پیگرد قانونی داشته باشه و احکام دلخراشی در انتظارش هست. اما برای آقایون این توجیه وجود داره که اگر احیانا خیانتی کرد، میتواند با یک تبصره ای از این موضوع رد بشه.
ببینید، ما بعد برگردیم به مبنای قانونی و شرعی این فرمایش شما. ببین وقتی که مردی رو شما با یک زن اجنبی دستگیر میشه یا به عنوان ارتباط شما مطرح میکنید به عنوان خیانت، به بسا اینجا بحث عقد شرعی موقت مطرح بشه. ببینید دیگه وقتی این بحث عقد شرعی مطرح میشه به عنوان نکاح موقت، اینجا دیگه بحث خیانت از نظر قانونی اطلاق نمیشه.
یعنی اگر که حتی شاهدی هم نداشته باشن و اعلام بکنن که ما عقدی بینمون جاری شده، این پذیرفته نیست.
ببینید ما از نظر ادله اثبات اگر زن و شوهری ادعای رابطه زناشویی متشرعانه یعنی با مبنای شرعی بگم ما صیغه خوندیم یا عقد خوندیم، خب بررسی میشه آیا صیغه رو بلد بود نبود، به الفاظ عربی گفته یا نگفته. میخوام بگم که اگر این رابطه این مرد با یک غریبه در قالب عقد موقت باشد، این دیگه به اصطلاح قابل تطبیق قانونی نیست، یعنی به اصطلاح به عنوان یک عمل مشروع تلقی میشه.
بله.
اما برای یک زن در شرع ما، در قانون ما، اجازه برقراری ارتباط به غیر از همسر دائمی یا به صورت صیغه داده نشده، اونم با یک نفر. لذا اگر شخصی یه خانمی مدعی بشه من با این آقا که دستگیر شده یا به هر حال ادعا داره باش رابطه داره به صورت عقد موقت بوده، باز هیچ معنی نداره. اون جایی ما میگیم اشد مجازات که شما هم به کار بردید زمانی است که زن شوهرداری که شوهر در دسترسش هست، امکان برقراری روابط جنسی و زناشویی براش مقدور هست، با این کیفیت دست به خیانت میزنه یا با یه مرد اجنبی ارتباط برقرار میکنه، اینجا بله، چون شرعاً ارتباط برای این زن با این وصف مجاز نبوده. ولی برای مرد علارغم داشتن زن دائم برقراری روابط با، حالا نمیگم حالا در قالب خیانت و تکرار، ببین به هر حال آقای دکترم فرمودن وقتی یه روابط خارج از اون زن دائم اتفاق میفته، خب طبیعیه در خانواده دچار به اصطلاح آسیب میکنه اون خانواده رو ولو مشروعش. اما شما چون از بعد حقوقی پرسیدید، من عرض میکنم اگر از بعد حقوقی ما به این موضوع نگاه کنیم، همچه موضوعی وصف کیفری نخواهد داشت.
دقیقاً آقای دکتر اسدزاده، از بعد حقوقی اینکه اگر زنی به هر دلیلی خیانت همسرش رو ببینه و ناراضی باشه یا هر چیز دیگری، باید بمونه و بسازه. چون قانون هیچ کمکی بهش نمیکنه و هیچ چیزی رو حقش نمیدونه در مورد مردش. این موضوعی است که من دلم خواد شما راجبش صحبت بکنید.
ببینید شما اطلاعاتتون کافی نیست و به یک پیشفرضی برای خودتون مطرح میکنید که باعث به اصطلاح شبهه میشه.
شما بفرمایید که ما روشن بشیم.
ببینید شما میگید تمام قوانین یه طوری که اگر زن تخلف میکنه یا جرمی کنه یا خیانتی بکنه با اشد مجازات باش برخورد میشه، ولی اگر یه مردی خیانتی بکنه هیچ برخوردی باش نمیشه. نه اینجوری نیست. این یک
الان حضرت علی فرمودین که اگر که خیانت در مورد آقا باشد، اگر اعلام بکند که من صیغه خوندم، میتواند رد بشد. اما در مورد یک خانم این اتفاق نمیفته.
ببین این اصلا اسم شما خیانت نمیذاریم از نظر حقوقی ها.
بله.
ببین شما ممکن از نظر اصطلاح جامعی یا یعنی اجتماعی بهش بگید خیانت، ولی ما همچین موضوعی رو چون مجاز قانونم و شرعن، البته با اثباتش نه اینکه صرف ادعا باشه، اگر اثبات بشه از نظر حقوقی این که واجد وصف کیفری رابطه نامشروع یا همون خیانت نیست.
بله.
اما اگر باز زنی چون مبنای فقهی و شرعی و قانونی ما اینه میگه، خب من قاضی، شما به اصطلاح خانم یا اون آقا، همه باید مطیع قانون باشیم، ولو اینکه برخی از قوانین به ظاهر به ضرر مثلا یه قشری یا یه صنفی باشه. اینجا هم ما عرض میکنیم که اگر زنی با داشتن مردی، ببین بحث ما خیانت زن شوهره.
بله درسته.
وقتی یک زنی علی رغم داشتن مردی که توانور به اصطلاح امکان اینکه از نظر روحی جسمی و جنسی اینو تامین بکنه وجود داشته باشه، اصلا شرعا قانونا مجاز نیست که با فرد دیگری ارتباط برقرار کنه.
ولی آقا میتواند در چنین شرایطی؟
نمیگم آقا بحث ما بحث اثباتی نیست که میشود یا میتواند یا نمیتواند.
بله.
من میگم اگر یه همچین فردی علارغم داشتن زن و همسر دائمی و علارغم این که امکان و قدرت این که انظر جنسی، روحی و جسمی به اصطلاح استفاده بکنه در دسترسش باشه، ما نمیگیم حتما این باید بره این کارو بکنه. قانون همچین اجازه ای نداده. اما اگر همچین اتفاقی بیفته از نظر حقوقی آیا این جرمه؟ من عرض میکنم دو وجه داره. اگر بتواند اثبات کند که این رابطه در قالب یک عقد شرعی بوده، وصف کیفری ندارد. اما اگر نتواند اثبات بکند که این رابطه در چارچوب و در به اصطلاح با شرایط شرعی و قانونی بوده، باز اینجا جرم محقق شده، باز اینجا تحت نگهداری قرار میگیره. شما اون بحث اول من توجه کردید، من میگم اگر در قالب شرع و قانون باشد، این مرد همچین اجازه ای رو قانون بهش داده.
بله.
حالا اینکه قانون اینو چرا گذاشته و چه این اصلا درست هست نیست، اصلا وارد بحث اون ما اینجا نمیشیم. این موضوعی بود که من خدمتتون
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر اسدزاده.
آقای
جعفری، من میخواستم که حضرت علی در مورد همین موضوع دقیقاً که آقای دکتر اسدزاده توضیح دادن، تأثیرات مخرب این اتفاق رو اتفاقاً میخوام در مورد خانم ها شما بگید. یعنی اینکه خانومی خودش رو موظف میدونه علارغم اینکه بهش خیانت شده و مورد آسیب روحی قرار گرفته و اعتماد به نفسش رو از دست داده، اما به دلایلی خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی موظفه که در اون زندگی بمونه. تأثیرات مخربی که با این خانم سالها همراه هست رو شما لطفاً برامون بگید.
اولا در خصوص فرمایش جناب دکتر اسدزاده که فرمودن بیشتر مراجعین در دادسراها مردان هستن، دقیقاً در کلینیک‌های روانشناسی بیشترین مراجعین مربوط به بحث خیانت خانم‌ها هستن. چون قانون همونطور که ما عملا میبینیم شاید خیلی از خانم ها در این موضوع حمایت نمی کنه.
بله.
و از طرف دیگه قوانینی که وضع شده همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن در بعضی بخش ها دست آقایون رو باز گذاشته و این امکان برای خانم ها وجود نداره. حالا اینکه قانون درست هست یا نیست یا درست اجرا میشه یا نه، ما در جایگاهی نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم و به اصلا نظر بدیم. من از دیدگاه روانشناسی عرض میکنم خدمتون. ما این رو باید بپذیریم که انسان موجودی است که دارای روح و روان هست، تنها جسم نیست، تنها وسیله نیست، تنها یه ابزاری نیست که ما باهاش با رفتار ابزاری باهاش برخورد بکنیم. وقتی که روح انسان، حالا فرقی نمیکنه مرد یا زن، آسیب ببینه، چون کنترل جسم، کنترل رفتار بیشتر حالت روحی روانی داره تا جسمی، طبیعتاً آسیب‌های فراوانی به این فرد وارد خواهد شد.
درسته، ولی آی دکتر ببینید، اگر این خیانت احیاناً از طرف خانم اتفاق بیفته، ما در اکثر موارد دیدیم که آقا توی اون زندگی نخواهد موند، ترک میکنه اون زندگی رو. اما خیلی ها رو داریم که عرض کردم خدمتون به دلیل مشکلات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، موزلات این چنینی، خانوم به هر دلیلی نمیتواند اون زندگی رو ترک بکنه و سالهای سال با این تفکر باید زندگی بکنه و به لحاظ روحی آسیب دیده، اما همه ترغیبش میکنن به این که توی اون زندگی باید بمونی به هر دلیلی.
حتی در کلینیک‌های روانشناسی هم این توصیه به خانم ها بیشتر میشه تا آقایون برای موندن در این. ببینید این بحث رو حالا ما رو وصل میکنه به بحث به نام طلاق خاموش که سالها در رسانه ها مطرح شد و طلاق خاموش در به نظر من یا طلاق عاطفی روانی از همون لحظه اولی که خیانت صورت میگیره
بله.
ایجاد میشه و این طلاق به نظر من از دیدگاه روانشناسی یک مرگ تدریجی است.
آیا دکتر میشه ترمیمش کرد؟ امکانش وجود داره؟
ببین معمولا ضربه های روحی روانی که به انسان وارد میشه قابل ترمیم نیست. هر کی هم بگه که ترمیم میشه، نه، ممکن عرض کردم از آلام و دردهای روحی روانی این میشه
کم کرد، بله.
میشه کمش کرد، میشه در حالا ببینید ما چیزی رو به نام فراموشی در انسان نداریم. تنها چیزی که میتونیم در مغزمون ایجاد بکنیم یه بایگانیست.
بله.
مثل مثلا یک انباریه که شما در خونه دارید، بعضی وسائلی که احتیاج ندارید اینا رو میسپرید به انباری، ولی این از مجموعه لوازم و تجهیزات منزل دور ریخته نشده. هر موقع شما سر بزنید به اون انباری، اون خاطرات استفاده از اون ابزارها در ذهنتون مجدداً متجلی میشه.
بله.
و این هم همینطور، یعنی ما آثار مخرب روی روانیه که بهمون وارد میشه رو نمیتونیم فراموش بکنیم.
بله.
حتی خود اون موضوع رو نمیتونیم فراموش، میتونیم بایگانیش بکنیم، میتونیم یه مدتی این رو به اصطلاح بهش سر نزنیم، ولی به محض اینکه اولین نشانه، اولین همانندگری، اولین برخورد، حتی اگر چهره مشابه چهره اون فردی که فرد سومی که در موضوع خیانت وجود داشته ما ببینیم در فیلم، در عکس، در بیرون، دوباره همه اون مسائل تداعی میشه و آسیبی که وارد میشه، این آسیب کاملا جدی است، کاملا جدی است، نمیشه خیلی راحت از کنارش عبور.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آی دکتر جعفری، سپاسگزارم از همراهی شما، امیدوارم که شنونده های برنامه نهایت استفاده را از صحبت های شما برده باشن. ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
آیا خیانت در زندگی زناشویی قابل بخشش است؟ با همراهی جناب آقای دکتر حسین جعفری روانشناس و دکتر اسدزاده قاضی دادگاه خانواده، همینک در نقد امروز.
آقای دکتر اسدزاده، در تکمیل صحبت‌هایی که حالا در مورد موضوع برنامه بود، در مورد وضع قوانین در این رابطه، در مورد اینکه اصلاً چه عملی خیانت محسوب میشه از طرف هر دو طرف، چه خانم چه آقا، و اینکه این قوانین چقدر به نفع آقایون نوشته شده، در مورد کلیت اینها اگر موضوعی هست میشنویم.
من در تکمیل فرمایش آقای دکتر جعفری یه نکته‌ای رو می‌خوام عرض کنم، تجربه عملی شاید مورد استفاده شنوندگان قرار بگیره. ببینید، سوالی که شما فرمودید از آقای دکتر جعفری که آیا این رابطه یا خیانتی که بین زوجین اتفاق افتاده قابل ترمیم هست یا نه، ما عملا در محاکم با این سوالات و با این رفتارهای زوجین خب سر و کار داریم.
بله.
من اعتقاد دارم و رویه خب عملی ما هم همینه، در برخی از پرونده ها ما موفق شدیم و منتج به نتیجه شده. من این نوید رو به شما میدم، نه از باب این که خب خوشحالیم یک رابطه صورت گرفته، نه، از باب این که خوشحالیم یک رابطه زندگی زناشویی رو تونستیم به اصطلاح ترمیم کنیم.
بله.
من اعتقاد دارم با 3-4 تا دستورالعمل میشه این خیانت یا این رابطه‌ای که به هر حال، حالا نمیگم غیر مشهور، غیر معمولی که بین زوجین اتفاق افتاده رو میشه جبران کرد. اول موضوعی که ما پیشنهاد میکنیم و بعضا هم مورد استقبال قرار میگیره اینه که اگر فردی که خیانت کرده، ببینید انسان جایز الخطاست، حالا ما به هر حال هر کدوم از زوجین در طول زندگی ممکنه 10 تا خطا، 10 تا اشتباه، 10 تا به اصطلاح راه خطایی رفته باشن. به هر حال اینجور نیست که این دیگه اولین و آخرین اشتباهه. ما معمولا اینجا فردی که خیانت کرده اگر احساس عمیق پشیمانی بهش دست بده که بعضا بوده و بخواد زندگیشو تغییر بده، دست از اون کاری که قبلا کرده برداره، معمولا زوجه یا اون خانم میپذیره، یا برعکسش هم داشتیم، خانم مرتکب خیانت شده بود، آقا با این احساس پشیمانی عمیقی که نسبت به اون رفتار ارتکابی داشته حاضر به بازگشت به زندگی شده.
آی دکتر، میتونید یک درصدی به ما بدید در مورد اینکه چه تعداد ممکنه وجود داشته باشه که خانم یا آقا بعد از خیانت بپذیره که برگرده به زندگی؟
من چون جامعه آماری که میخوام من صحبت کنم، من یک شعبه رو دارم بحث میکنم.
بله بله.
من نمیتونم جامعه آماری کل کشور رو در خصوص بدم.
بله.
چون بحث شخصی من، خود شعبه‌ای که خود تصدی داریم، معمولا این رفتارها رو شاید به اصطلاح داشتیم، حالا من عددی بگم شاید به اصطلاح وجاهت نداشته باشه، ولی ما مواردی از این دست داشتیم. دومی موضوعی که ما ترغیب میکنیم و میپذیرم و واقعا هم کارهای داشته، این احساس اطمینان از عدم تکراره. یعنی ما باید اونقدر با حالا با کلاس ها، مشاورات، برنامه هایی که به هر حال معرفی میشه، کتاب هایی که برای این موضوعات نوشته شده و های دکتر جعفری هم اشاره فرمودن، با معرفی به کلینیک های روانشناسی، این اطمینان اگر حاصل بشه که زوج یا خیانت کننده یا زوجه فرق نمیکنه مرتکب این رفتار در آینده نخواهد شد و به طور کامل دست از این رفتارش برداشته، اینم یکی از راه‌های ترمیم هست که عملیاتی شده و ما داشتیم. سوم موضوعی که من به اصطلاح خدمتتون عرض می‌کنم اینه که ببینید، معمولاً این رفتار ارتکابی هر کدوم از زن و شوهر، خیانتی که اتفاق افتاده، اگر به صورت مسکوت یا به سکوت واگذار بشه، خیلی آثار مخربی کمتری داره تا اینکه نسبت به اون کنکاش بشه. یعنی زوجین یا اون فردی که خیانت شده یا خیانت به حساب شونده، باید نسبت به این موضوع زیاد کنکاش نکنن. چی جور شد، کجا شد، ببین این تکرار این خاطرات باعث مکدر شدن خانواده میشه و اجازه اون ترمیم رو نمیده.
ممنونم آقای دکتر.
در تکمیله و ما شاید دکتر جعفری که عملا هم ما ترمیم و بازگشت به زندگی علارغم خیانت یکی از طرفین با این سه تا فاکتوری که خدمت نشت کردم داشتیم، ولی پیشنهادمون اینه که اساسا در یک جامعه اسلامی و در یک جامعه‌ای که طبق قانون وقتی که زن شوهری یا اون عقد نکاح منعقد میشه، ما مکلفیم به حسن معاشرت، مکلفیم به این که حقوق یکدیگر رو رعایت کنیم. یکی از حقوق هم همین بحث حالا عدم خیانت که باید ما باید به همدیگه این اطمینان رو بدیم که خیانتی در زندگی صورت نگیره.
سپاسگزارم آقای دکتر اسدزاده از همراهی شما با برنامه نقد امروز. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد توجه و نظرتون قرار گرفته باشه و شنیدن این برنامه رو به دیگران هم توصیه بکنید. تا نقد امروزی دیگر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
سرزمین ما ایران. قلم رو به اراده و خرد نهر پرفروغ روزگار.